بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که مرحوم محقق در باب حد فرمودن که اگر کسی سرقت کرد و ثابت شد به یکی از این دو طریقه شرعی که یا اقرار مرتین و شهادت عدلین باشه، در مرتبه اول قطع اصابع اربعه هست از مفصل کف و هیچ اختلافی هم در این مسئله وجود نداره. مسئله مورد اتفاق فقها هست، ادعای اجماع هم شده است و به تعبیر بعضی آقایون به قسمه، یعنی هم اجماع منقول هست هم اجماع محصل. هیچ اختلافی از نظر اصحابون الامامیه نیست در مرتبه اول. در مرتبه دوم اگر تکرار کرد این سارق، البته در موارد گذشته هم گفتیم تکرار به این است که حد برش اجرا بشه و باز تکرار بکند، ولی اگر تکرار اگر حد ثابت نشده و چند بار سرقت بکنه، حد برش جاری نشده و چند بار اصلا سرقت بکنه، یک حد بیشتر نداره. وقتی گفته میشد که در مرتبه دوم یا مرتبه سوم، یعنی بعد از اینکه در مرتبه اول حد برش جاری بشه، اگر حد برش جاری شد و باز سرقت کرد، در مرتبه دوم یقطع اصابع رجل یسرا من خلاف، چون وقت او ایدیهم و ارجلهم من خلاف، این خلاف یعنی چپ و راست، که حالا انشاءالله اگر فرصت شد به روایات باب رسیدیم. خیلی نکته جالبی اینجا هست، در اصابع رجل یسرا هم همون بحثی که در اصابع ید یمنا بود اونجا هم هست که آیا من اصول این اصابع هست یا کمی بالاتر. اینجا هست که اونی که مورد اتفاق فقهای امامیه هست، به اصطلاح از اصول اصابه که گرفته بشد، کمی از قدم هم گرفته میشه، قسمتی از جلوی پا گرفته میشه و یترک له عقبه، عقبه یعنی پاشنه پا، پاشنه پا یترک له، اونا دیگه بعد ترک میکنن که به اصطلاح بتونه راه بره. یا حالا فلسفه‌اش رو بعد عرض میکنم، تو روایت تصریح شد. پس در مرتبه دومم قطع اصابع پای چپ هست، مرتبه اول قطع اصابع دست راست، مرتبه دوم قطع اصابع پای چپ. عبارت ایشون هم همینه که بلو سرق ثانیتن قطعت رجل الیسرا من مفصل القدم و یترک له العقب یعتمد علیها. اینم دفعه دوم هست که از پای چپ اصابعش قطع میشه، دیگه ابهام غیر ابهام نداره، یترک له العقب. اینجا هم باید به نظر میرسه که تعبیر امام قشنگتر باشه، یعنی رسادتر باشه از تعبیر مرحوم محقق. تعبیر امام اینه که، البته این به روایت اشاره شده، اون چیزی که در تعبیر امام هست تو روایات وجود داره. امام میفرمایند که ولو سرق ثانیتن قطعت رجله الیسرا من تحت قبت القدم حتی یبقا له نصف من القدم و مقدار و قلیل من محل المسح. این عبارت خیلی رساتر و قشنگتره تا عبارت البته عرض کردم مخزن این کلمه قبت القدم تو روایات اومده که امام هم اشاره کردن، ولی عبارت حالا ما بر اساس شرایط داریم مرکب میکنیم، در شرایط بیشتر از این نداره. لو سرق ثانیتن قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم و یترک له العقب یعتمد علیها. اینم دفعه دوم هست که به اصطلاح پای از پای چپش گرفته میشه یترک له العقب، چنانچه اونجا یترک له الراحه و الابهام، یعنی انگشت ابهامش باقی میمونه، اینجا یترک له القدم. اینم اختلاف وجود نداره و اتفاق فقها هست و ادعای اجماع بر شده در اینجا هم همینجوره. و ثالثتن حبست دائما، اما اگر دفعه سوم سرقت کرد، یعنی دست راستش رو قطع کردن، انگشتای پای چپش هم قطع کردن، یعنی حد اجرا شده و باز سرقت کرده، که ثالثتن معناش این میشه و لوسر و ثالثتن حبست دائما، اینجا دیگه مجازاتش زندانه، منتاش زندانه همیشگی حبس دائم هست دیگه. حالا در خود زندان اگر بازم سرقت کرد با این وضعیت، اون موقع دیگه قتل هست، اونها رو بعد میرسیم. بنابراین در بین اصحاب الامامیه هیچ اختلافی وجود نداره که دفعه اول قطع اصابه اربعه دست راست، قطع دفعه دوم قطع اصابه پای چپ و دفعه سوم حبس دائم. ولی فقهای عامه کاملا مخالف هستند و اکثر فقهای عامه اصولا با شیعه در این مسئله اختلاف دارند، که مرحوم شیخ در خلاف نقل میکنه، بعد از نقل قول خاصه میگن جمیع فقها و ابو حنیفه و اصحاب ابو حنیفه و مالک و شافعی اینا معتقد هستند که قطع از منال کو، اونجا داشتیم کرسو، اونجا منال کو یعنی بالاخره از مچ قائل میشن، و هو المفصل بین الکف و الذراع، همین مفصلی که بین ذراع و کف هست از اینجا. این اهل سنت اکثراً ابو حنیفه، جمیع فقها و ابو حنیفه و اصحابش، اینا بر اساس نقل شیخ در خلاف. چنانچه در رجل هم و کذالک رجل من المفصل بین الساق و القدم، یعنی باز از مچ پا، نتیجتاً عقب رو برخلاف اونچه که در روایات ما هست عقب رو هم باز قطع میکنن. خوارج قال یه بدتر از همه گفتن که یخت امن المنکب لعنه اسم الید یقا الاحازا. خب این دیگه تعبیر متعارف مرحوم شیخ در خلاف است که دلیل اونا اجماع الفرقه و اخبار، اما واقعا این اجماع اینجا اجماع با اجماع جاهای دیگه خیلی فرق میکنه. اجماع اینجا اجماع واقعی است، یعنی واقعا اجماع هست و هم منقول و هم محصل و هیچ اختلافی هم درش نیست. حالا لا خلاف رو مرحوم صاحب جواهر تکیه میکنن، روش اجماع رو باز آقایون میگن. در هر حال اختلافی در این مسئله نیست، ولی اهل سنت این روش رو دارن. آدم تعجب میکنه که چطور واقعا با جریانی که دیروز نقل شد، که حالا من یه چیزی پیدا کردم که دیروز عرض کردیم، حالا دلیل بر این مسئله چیه؟ مسئله اصلی ما این شد که اگر سرقت ثابت شد مطابق ادله شرعی دفعه اول اصابه اربعه از یمنا، ید یمنا، و دفعه دوم اصابه به اصطلاح رجل یسرا، دفعه سوم زندان، دلیل بر این مسئله هم روایات هست و هم اجماع هست و تعبیری که امام علیه السلام فرمودن سنت عملی. دیروز اینجا اون چند تا روایت خوندیم، یک روایت که مال صحیحه حلبی بود، خیلی روشن و صریح اول گفت، پرسید از امام که از کجا قطع میکنن، حضرت دستشون اینجوری کردن و اینجور، یعنی از این چهار تا انگشت از اینجا. ولی اون روایت مفصلی که دیروز خوندیم از تفسیر عیاشی و اینجا هم صحبت شد که آیا محمد ابن علی و ابا جعفر امام جواد علیه السلام هستن یا امام باقر، من تقریبا مطمئن شدم که امام جواد هستن، گرچه خب گفته یا ابا جعفر، ابا جعفر به هر دو گفته میشه. دلیل من فقط اینه که این مراجعه کردم، یادداشتی داشتم که بذارید من عرض ما بگم.
روایات ما این جمله که در کلمات معصومین نیست، از کجا استفاده شده؟
کدوم جمله؟
همین دست راست.
حالا عرض میکنم، حالا اجازه بدید عرض کنم که امام صادق سلام الله علیه در زمان خودشون، میدونیم که خلفای جور بعد از عثمان و عثمان واگذار کرد معاویه، از معاویه که سرسلسله حاکمیت سلطنتی شد و اصلا خلافت رنگ دیگری پیدا کرد و ولیعهدی شد و جایگزینی شد و اینا، بنی امیه اینا مدتی خوب حاکم بودن دیگه، بعد از معاویه یزید ابن معاویه بود، بعد معاویه ابن یزید بود و همینطور بعد مروانیان اومدن، بعد از مروانیان عباسیان آمدن و معتصم از خلفای بنی عباس. حضرت صادق سلام الله علیه، من این استدلالی که میخوام بکنم اینه، زمانی که امام صادق سلام الله علیه به اصطلاح درک کردن خلفا رو، 3 سال از خلافت عبدالملک ابن مروان رو امام صادق سلام الله علیه درک کردن، 9 سال و 8 ماه از ولید ابن عبدالملک، اینا مروانیان هستن که بعد از معاویه بوده، و بعد سلیمان، بعد عمر ابن عبدالعزیز 2 سال و 5 ماه، و بعد عرض کنم که ولید ابن یزید 4 سال و 1 ماه، و بعد یزید ابن ولید عرض کنم که و باقی ایام مروان ابن محمد که آخر حکام بنی امیه بوده. و واقعا دوره‌ای که امام صادق و امام باقر علیهم السلام اینا بودن، همون دوره‌ای بوده که آخر یادداشت، البته من از چیز یادداشت کردم، از همین موسوعه‌ای که مکرر عرض کردم، این موسوعه کامله خوبی اخیراً تهیه شده که 20 جلده، از اونجا من نقل می‌کنم، از جلد 20 بله از جلد 27مه، 40 جلده، نمیدونم حالا من دقیقاً یادم نیست الان چند جلده، یک دوره کاملیه خیلی جالب و مفصله. اینجا به مناسبت میگه که این دو امام غیر از مشکلات اختلافات فقهی و بحث‌های علمی و اینها و فلسفه این که مکتب علمی درست کردن و تونستن خدمت به اسلام بکنن، در همون شرایطی بودن که دوران بنی امیه سب امیرالمؤمنین سلام الله علیه به شکل رسمی اعلام شده بود و هر دو بزرگوار دورانش استماع سب امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو داشتن و به هر حال تحمل میکردن این مطالب و کار خودشون میکردن. حالا اون یه بحث سیاسی ایناش من کار ندارم، یکی دوبارم صحبت شده و در یه فرصت دیگری عرض میکنم که در این حال ائمه ما حکومت در حکومت رو عملی کردن، یعنی عملا مثلا اقامه نماز جمعه به دوستان خودشون میگفتن اگر میتونین میتونین اقامه نماز جمعه داشته باشید، یا بعضی کارهای دیگه، حالا در امور مالی و وجوهات شرعی اینا که خیلی مفصلتر اصرار بوده، اونو در جای خودش باید بحث کنیم. من میخوام بگم اگر امام صادق سلام الله علیه در دوره آخر حکام بنی امیه بودن، طبعا بنی معتصم از عباسیانه و عباسیان بعد از مروانیان آمدن، بنابراین نتیجتا باید بگیم که داستان مال زمان حضرت جواد سلام الله علیه هست و به اصطلاح ابی داوود که یکی از فقهای اون زمان بوده و پسرش نقل میکنه که پدرم ناراحت شده بود و اونا قصه داشته بود که چرا نظرش رو حاکم رعایت نکرده بود، و اونجا هم خطاب کرد یا ابا جعفر، ابو جعفر هم اطلاق میشد بعد به حضرت جواد سلام الله علیه. بنابراین به احتمال نه به احتمال قوی مطمئنن مقصود امام جواد هستن. خب حالا اون روایت هم خیلی صریح در مسئله دلالت داشت بر این که نظر اصحاب الامامیه همین هست که باید از دفعه اول چهار انگشت دست راست و دفعه دوم چهار انگشت دست پای چپ. خب حالا یه فرو فروعات مختلفی هم اینجا وجود داره، جزئیاتی خیلی مهم نیست، اونایی که باید بهش توجه بکنیم چون نمیخوایم به همه این جزئیات برسیم. وقتی دست اینو قطع میکنن و یا پاشو قطع میکنن موظف هستن یا حکومت موظفه که معالجش بکنه و قضاش بده و معالجش بکنه، و در حقیقت اینجور نیست که قطع بکنن و رهاش بکنن تا مثلا خون از بدنش بره تا بمیره. و وظیفه حکومته که باید حکومت بعد از اینکه اجرا میکنه این حد رو میبایست این کار رو انجام بده. دلیل بر این مطلب که در حقیقت میبایست این کار رو بکنه و من میخوام یکی دوتا روایت های اینجا رو بخونم، به خاطر کلمه ایست که تو روایت دیروز حضرت به این نکته اشاره کردن، فرمودن که قد اخطأوا السنه، یعنی این فقها ها که جواب تو رو دادن به معتصم، حضرت فرمودن که قد اخطأوا السنه، یعنی سنت عملی رو و سنت قولی رو اینا اشتباه کردن. معناش اینه که یعنی قبل از شما در عمل از زمان پیامبر تا الان اینجور که اینا میگن نیست که از مشت قطع بشه یا از مرفق قطع بشه یا از بسن منکب قطع بشه. سنت عملی این بوده که از به اصطلاح انگشت قطع می شده و انگشت های پای چپ قطع می شده. عرض کنم که وقت غیر از خود اون روایت صحیح حلبی و روایت عرض کنم که اون که از تفسیر به اصطلاح نقل کردیم از داستان معتصم رو، چند تا روایت هست که این مسئله علاج و معالجه و لزوم معالجه و اینها رو هم تکلیف میکنه و در حقیقت حکم شرعیه. در باب سیوم از ابواب حد سرقت، حالا روایت اول رو ملاحظه فرمایید، صاحب جواهر هم این چند تا روایت رو یک دوتاشو نقل کردن، هفتش تا روایت داره، دو سه تاشو صاحب جواهر هم نقل فرمودن. محمد ابن یعقوب عن الحسین ابن محمد معلبن محمد عن علی ابن مرداس، من نمیدونم علی ابن مرداس چه وضعیتی داره، عن سعدان ابن مسلم عن بعض اصحابن و عن الحارث ابن عزیره. حالا اینا رو معمولا هم میگن خبر مرداس، یا مثلا نمیگن حسنه یا صحیحه یا موثقه، یعنی خبری که از کنم ابن محمد مسلم اینجا داره، حالا به خاطر شاید همین مرداس که من نمیدونم، من فرصت هم نداشتم، نمیتونستم، شرایط هم هنوز جوری نیست که به رجال بتونم مراجعه کنم. عرض کنم قال مررت به حبشیین، حارث ابن حزیره یا حزیره میگوید که مررت به حبشیین و هو یستقی بالمدینه، در مدینه حالا یستقی یعنی مثلا آب کشی میکرد یا آب رسانی میکرد، مثلا مشک آب داشت به افراد آب میرسند یا آب یاری میکرد، آب کشی میکرد. مررت به حبشیین و هو یستقی بالمدینه فیضا هو اخته، یعنی دستاش قطع شده، یعنی انگوشاش قطع شده. و قلت له من قطع کرد، بهش گفتم که چی دستتو قطع کرده؟ قال قطعنی خیر الناس، گفت بهترین مردم دست منو قطع کردن، قطعنی خیر الناس. بعد خودش توضیح میده همین حبشی، میگه که انا قطعنی خیر الناس، انا اخذنا فی سرقتن و نحن ثمانیت و نفر، ما 8 نفر بودیم یه خلاصه دوزی میکردیم، ما رو دستگیر کردن. فذهب بنا الى علی ابن ابی طالب، ما رو بردن بالاخره در محضر حاکم. فاقررنا به سرقه، گفتیم بله ما دزدی کردیم. قال لنا تعرفون انها حرامون، شما که دزدی کردید میدونستید و که حرامو دزدی کردید؟ فقلنا نه، گفتیم بله میدونستید. فامر بنا فقطعت یا فقطعت اصابه اونا، دستور فرمود که برید انگشتاشون رو قطع بکنید. رفتن قطع کردن. حالا این باز این روایت این جمله‌اش دقت کنید که همین باز دلالت بر مدعا هم میکنه، ضمن این که مسائل دیگر داره. فقطعت اصابه اونا من الراحه و خلیت الابهام، یعنی امیرالمومنین دستور فرمود که ما که چند 80 نفر دوز بودیم دستگیر شده بودیم، دستور فرمود که قطع بکنن دستای ما رو و از راهه، یعنی از هم 4 تا انگشت و خلیت الابهام انگشت شستمون رو باقی گذاشتن. خب این یعنی روش امیرالمومنین سلام علیه نشون میده که حضرت این دوری عمل میکردن. ثم امر بنا فحبسنا فی بیت، بعد از این که دستور فرمود این کارو کردن و ما رو دستمون رو قطع کردن، انگشتمون رو قطع کردن، دستور فرمود ما رو حبس کردن فی بیت یطعمنا فیه السمن والعسل، ما رو در یه خانه حبس کردن و روغن و عسل به ما میدادن، حتی برعت ایدینا، تا وقتی که دستمون خوب شد. ثم امر بنا فاخرجنا و کسانا فاحسن کسوتنا، بعد دستور فرمود ما رو از این خانه آوردن و لباس به اسلام لباس نو به تنمون کردن و احسن کسوتنا، لباس ما رو هم به اسلام لباس خوب دادن. ثم قال لنا، بعد ما رو احضار کردن و فرمودن که ان تتوبوا و تصلحوا فهو خیر لكم یلحقکم الله و ایدیکم فی الجنه، اگر توبه کنید و کار خیر انجام بدید اعمال صالح داشته باشید، یلحقکم الله و ایدیکم فی الجنه، یعنی در بهشت خدا انگوشاتون رو بر میگردونه یا تو بهشت در حقیقت بهتون میده. و الا تفعلو یلحقکم الله و ایدیکم فی النار، اگر این کار نکنید همین انگوشتای قطع شده شما رو میبره توی جهنم. اگر یلحقکم بخونیم معناش اینه که این انگشت قطع شده این کار رو میکنه. یلحقکم الله و ایدیکم، خداوند به ایدی به وسیله به سبب دست شما شما رو در به اصطلاح جنت ملحق میکنه، شما رو ملحق میکنه به دستتون و دستتون رو به شما ملحق میکنه. حالا اگر کان یکون رو منا کنیم، ان تتوبو و تصلحو فهو خیرون لکن، بهتر اینه که توبه کنید خوب براتون. یلحقکم الله به ایدیکم فی الجنه، ملحق میکند خداوند شما رو به دستتون در بهشت، یعنی ظاهرش که یعنی انگشتاتون رو مثلا بر میگردونه بهتون در بهشت اگر تتوبو و تصلحو، و الا در جهنم، و الا یلحقکم الله به ایدیکم فی النار. خب این روایت اولا که سنت عملی رو ثابت میکنه، زمان حضرت امیر سلام الله علیه اینطور عمل میشده، روش حکومتی این بوده که اگر دزد رو میگرفتن و اقرار میکرده و ثابت میشده، خب انگشتاشو قطع میکردن، از مچ قطع نمیکردن، از منکب قطع نمیکردن، از مرفق قطع نمیکردن، انگشتا رو قطع میکردن و این روش عملی بوده. ولذا حضرت هم اونجا اشاره کردن که قد اخطأوا از سنه و بعد استدلال کردن، غیر از این که اخطاء و سنه یعنی روش رو اینا اشتباه میگن به شما، واقعا اشاره کردم که آدم تعجب میکنه که این فقهای عامه از این نکته رو که مرحوم آیت الله بروجردی خیلی روش تکیه میکردن من تکرار بکنم، شاید هم یه بار میگم ظاهرا گفتم، ایشون میفرمودن که ازمار الله علیه در همین مقام ها می فرمودن که خب ائمه ما فرض کنید امام نیستن، خب حالا امام نیستن، اما راوی که هستن، روایت که کردن، از پیغمبر روایت کردن، از علی روایت کردن، از دیگران روایت کردن، به اندازه روات شما هم ارزش نداشتن. خیلی نکته مهمیه. مرمای بروجردی میفرمودن که ائمه اثنا عشر ما، در 11 نفری که ما امامشون میدونیم، رهبرشون میدونیم، بعد دستوراتشون رو و روایاتشون رو منشأ حکم میدونیم، روایت که اقلا کردن، به اندازه یک راوی هم نباید براشون اعتبار قائل بشید، به اندازه یک راوی که باید اعتبار براشون قائل بشید. خب وقتی امیرالمومنین سلام الله علیه این کار رو کردن، اون موقع که حاکم بودن، و معمولا هم وقتی ازشون میپرسی میگن کان رسول الله که اینجور عمل میکرد، و دو سه جا دیگه هم داریم که حالا شاید تو این روایت هم اشاره باشه که پیغمبر خدا همین کار رو کردن. البته در زمان پیغمبر خدا تکرار نشده، این کار بوده که تکرار سرقت نشده، سارق رو بردن، حتی هم دستور فرمودن دستش رو قطع کردن. در زمان خود پیغمبر اکرم یک بار این کار شده که روایتش هم خوندیم، حالا یا من نخوندم نمیدونم، تو این روایات هست. حالا به هر حال این روایت باز از روایاتیست که هم دلالت بر مطلب میکنه، هم دلالت بر اینکه بعد از اینکه قطع کردن باید معالجه بکنن، و بعد از معالجه هم میبایست بالاخره کفایتشو بکنن، یه جوری بکنن که دوباره نتونه، نخواد بره دوباره چیز بکنه. حالا از کجا میگن باید کفایتش هم بکنن، یعنی غیر از این که معالجش میکنن یه کاری هم براش درست بکنن. حالا اون آقا اون حبشی دیگه آبیاری داشت میکرد دیگه، حالا ظاهرن سفایی میکرده یا هر کاری میکرده، کار میکرده بالاخره که دیدن دستش قطع شده، گفته خودش هم گفته که قطعا این خیر الناس، یعنی درباره حضرت واقعا تعبیر میکنه که خیر الناس، چون حکم خدا رو جاری کردن و بعدم خیلی محبت بهشون کردن. روایت دوم، اینم با صاحب جواهر نقل میفرمایند، ان عدت من اصحابنا خب مرسله است، سهل بن زیاد هم درش هست که خب الامر فی سهران به قول آقایون، از محمد بن مسلم، ان ابی جعفر علیه السلام، از امام باقر، قال اوتی امیر المؤمنین علیه السلام به قوم لصوص قد سرقو، بید دوز را آوردن پیش امیر المؤمنین سلام الله علیه، فقطع ایدیهم من نصف الکف و ترک الابهام، حضرت اینجور عمل کردند، دوزدار رو که آوردن، این حالا معناش نیست که خودشون این کار رو کردن، دستور فرمودن این کار رو کردن، حالا بالاخره قطع، این مثل همون فتح الامیر نمونه دیگه، یعنی دستور فرمودن اجرا کردن این حکم رو، اینم باز دلالت میکنه که همون اصابه هست که و ترک الابهام، ابهام رو ترک کرد. من نصف الکف هم که گفته میشه، توضیح دادیم دیروز که وقتی این کلمه من نصف الکف هست، به خاطر که اصول اصابه یه مقداری از جلوی کف رو میگیره، یعنی استخوان بند سوم انگشت نباید شکسته بشه، باید اون اصل، ولذا در تعبیر امام که توی تعبیر فقهی هم دارن، حالا تو تعبیر روایت هم داشت، اصول اصابه، تعبیر امام هم گفتیم بهتر از تعبیر محققه، به خاطر اینکه داشت من اصول الاصابه، یعنی ریشه به اصطلاح انگشت، یعنی از اون بند باید قطع بشه. اینجا هم همینجوره که داره که به امر به ایدیهم، بله، فقط ایدیهم من نصف الکف و ترک الابهام و لم یقطعها، ابهام رو قطع نکرد، و امرهم ان یدخلوا الی دار الضیافه، معلوم میشه که در حکومت یه دار الضیافه هم وجود داشته، یعنی یه جایی که غریبه‌ها رو اداره میکردن دیگه، حالا مثلا فرض کنید مثل بهزیستی امروزی اسمش بذارید، یا هر جایی که بالاخره آدم های بی سرپرست، آدم های غریب، آدم های چیز رو باید ادارهش میکنن، دستشون که قطع کردن دستور فرمودن که بردنشون دار الضیافه، و بعد امر به ایدیهم ان تعالج، دستور فرمود که دستاشون رو معالجه بکنن، فاطعمهم السمن والعسل واللحم حتی برعو، معلوم شد تو برنامه غذاییشون هم حتی دستور فرمودن که روغن و عسل، معلوم شد اینا در سرعت خوب شدن زخم تأثیر داره، چون در هر دوش داره سمن و عسل به احتمال قوی، حالا چرب کردن و حالا اصلا میگن اصولا این یکی از خواصش اینه. حالا در هر صورت و امر به ایدیهم ان تعالج فاطعمهم السمن والعسل واللحم حتی بروا، تا وقتی که بالاخره زخم دستاشون خوب شد. فدعاهم، بعد وقتی خوب شدن صداشون کرد. اوتیه به قوم لصوصن، یعنی مثلا حالا ما آگاهی میگیم که نیروی انتظامی یه مش اراض الاوباش رو گرفته است، نه دقیقا یه جمعی رو گرفته، اینا همه یک عنوان داشتن، اراض الاوباش بودن اینا، اوتیه به قوم لصوص، یه دی دوست رو گرفته بودن و آورده بودن خدمت حضرت، هر این دستور رو فرمودن. بعد از اینکه اجرا کردن حد رو فرستانشون دارو زیافه، بعد از اینکه دستشون خوب شد، دعاهم فقالم یا ها اولا ان ایدیکم سبقتکم الان نار، دست شما شما رو سبقتکم الان نار، یعنی شما رو به اصطلاح آتش میبرد یا برده است شما رو به آتش، یعنی دزدی کردید اهل نار شدید مثلا، و حالا وقتی هم قطع کردیم این ایدیکم سبقتکم الان نار، دست شما شما رو پیش فرستاده است به آتش. فین توبتم و علم الله منکم صدق النیه تاب علیکم، اگر واقعا توبه کردید که دیگه دزدی نکنید، چون معلوم میشه به قوم لصوص کارشون دزدی بوده، دزدای معروفی بودن، دفعه دوم سومشون بوده منتهاش گیر افتاده بودن این دفعه. فعلم الله منکم صدق النیه تاب علیکم و جررتم یا بله و جررتم ایدیکم الی الجنه و جررتم ایدیکم الی الجنه. من اینطور میفهمم که یعنی اگه واقعا توبه کردید که دیگه دزدی نکنید، همین دستای قطع شده شما رو پس از توبه به بهشت خواهد شما رو برد. فعلا لم تتوبوا ولم تقبلم ولم تقبلوا ولم تقبلوا اما انتم علیه، اما اگر توبه نکردید و از کارتون دست بر نداشتید، اما انتم علیه جرتکم ایدیکم الی النار، این همین دست قطع شده هم شما رو بالاخره به آتش خواهد بردتون. یعنی دزد رو حکومت دستشو قطع کرده، بعدم معالجش کرده و بعدم نصیحتش کرده که برو دنبال یه کار مثلا آبرومند صحیحی. خب از کجا میگید که باید کفایتشم بکنه؟ حالا اجازه بدید، حالا وقتم گرفته میشه، ولی چون میخوایم یه صحبت مختصری دیگم داریم، هر شبت که این رباط سوم من بخونم شبیه این مضمونش، اینو من ندیدم صاحب جواب نکرده باشم. و به اسنادی هنوز ابن سعید ان محمد ابن سنان ان حذیفه ابن منصور ان ابی عبدالله علیه السلام قال، از حذیفه نقل شده است از امام صادق سلام الله علیه، اوتی امیر المؤمنین علیه السلام به قوم سراغ، اونجا داشت به قوم لصوص، اینجا به قوم سراغ، قد قامت علیهم البینه و اقر رو، نوع اثباتش رو اونجا چیزی نداشت، ولی اینجا داره که در محکمه هم بینه بود و هم اقرار، یعنی دیگه هیچ راهی برای بخشش و عفو و این چیزا نبود، چون بینه هم در کار بوده. قد قامت علیهم البینه و اقر رو، قال حذیفه میگوید که فقط ایدیهم ثم قال یا قنبر زممهم الیک فداو کلومهم، بعد از اینکه دستور فرمود دستشون رو قطع کردن، خب دفعه اولشون بوده که پیش حاکم ثابت شده بوده، به قنبر دستور فرمودن که زممهم الیک فداو کلومهم، یعنی برو معالجهشون کن، خلاصه به عهده قنبر گذاشتن که بره معالجهشون کنه. و احسن القیام علیهم، درست هم نگهداریشون بکن، هم معالجهشون بکن و هم درست نگهداریشون بکن. فعضا برعو فعلمنی، هر وقت خوب شدن به من بگو. یه دست دوز رو گرفته بودن و یعنی اخبار دالان مشتش کنیم، شما علالقاعده شاید بعضی هاتون حالا به خصوص بعضی آقایون که اشتغال دارن جزوه هایی که مثلا اخبار مثلا نیروی انتظامی رو میخونن برای یعنی جمع آوری میکنن که چند تا دوز داشتیم، چند تا مثلا قاچاقچی داشتیم، چند تا مثلا چی داشتیم نشون میده که تو حکومت چه چیزهایی به استرخ داده آدم گاهی بدونه مسائل حکومت تو وقت و حکومت چجور برخورد کرده و چه کار کردیم. به هر حال در زمان حضرت امیر سلام الله علیه این جریان ها واقع شده. من بخوام بگم اینا خودش دلالت بر اون سنت میکنه که حضرت اونجا قبل از اینکه استدلال بکنن فرمودن قد اخطأوا از سنه، یعنی امام جواد به معتصم میگن این آقایون فقها با همه شخصیتشون حالا چون اصرار کردی و قسم دادی مرا اصلا روش و سنت رو اشتباه کردن. من سنت اشتباه کردن یعنی چه؟ یعنی قبلا عمل میشده قطع از انگشت، حالا تو قسم دادی و منم دارم میگم که باید از انگشت باشه اینا، این قد اخطأوا از سنه، اینا شاهدشه که روش عملی قبلا اینجور بوده امیرالمومنین نمر میکردن. حالا به پیغمبر دستور فرمودن که معالجهشون کنه، وقتی خوب شدن من خبر بده. فلما برعوا اتاه، وقتی خوب شدن اینا رو آورد خدمت پیغمبر، فقال یا امیرالمومنین القوم الذين اقمت عليهم الحدود، اینا همونایی هستن که حدود رو برشون جاری کردی، قد برعت جراحتهم، خوب شدن اینا بالاخره جراحتشون خوب شده. فقال اذهب فکس کل رجل منهم صوبین و اتنی بهم، برو اولا لباس خوب به تنشون بکن و بعد بیارشون. عرض کنم که عکسنی صوبین و عطنی به قال فکسا هم صوبین یکی یکی هر کدومشون رو برد دوتا لباس بهشون پوشون و اوتیا به هم فی احسن هیئت متردین مشتملین که انهم قوم محرمون، معلوم میشه این لباس هایی که براشون تهیه کرده بود همه لباس سفید بوده. خب یکی یکی دوت حداقل دوتا لباس سفید براشون تهیه کرد قنبر و پوشندشون و همشون دستشون جمعشون آورد چند هم قوم محرمون مثل این که حالا همشون احرام مثلا دارن.
استاد زجرای دیگر هم معروف از خبر دادن که خوب شد از زخمش، گفت نه باید جراحتش باقی بداشه به گوشش یا دستش گرد کنه تا معلوم بشه در جامعه. این معروف هست خبر دادن خوب شده بود.
حالا معروف رو نمیخونه ما اینو دارم
خوب نباید این کار رو ایجاده بدیه، گفت نباید این کار رو بدیه زخمیش باید باقی
بدان
همه به معروف
هست. روایت که داره میگه وقتی حضرت فرمودن وقتی خوب شد بیا به من بگو. حالا من این روایت دارم بخونم، این روایت که اشکال داره به قول معروف اشکال به روایت دارید، اشکال به من دارید، اشکال به کی دارید؟ این روایت جای دیگه جای خودش، جای دیگه اگه رسیدی میگه
معلوم باشه در جامعه
بسیار خوب یعنی باید همیشه دستش خونالود باشه.
در جای دیگر هم اینجور داده،
حالا جای دیگه داریم که دستش باید خونی باشه.
بله همینجور گفتن
عقل اینو قبول نمیکنه، عقل اینو قبول نمیکنه. هیچ وقت هم امام معصوم دستور نمیده که عقل ما هم قبول نمیکنه، عقل هیچ عاقلی هم قبول نمیکنه که بگن دستشو قطع کن بذار خون بره تو بمیره، یا هم خون آلود بیاره شبه تو جامعه. شما دیروز بله معلومه که اینا عرض کردن، ما دیروز اشاره کردیم گفتیم حتی این انگشتا مال کیه؟ در زمان قبلی این کارا این مثل امروز مسئله جراحی نبود. حالا اگر شما که صحبت کردید پس گوش کنید، حرف دیروز یادتون رفته، من گفتم در محضر آتلا گلپایگانی اون موقع که من مسئول قوه قضاییه بودم رسما سوال کردم، مسئله سوال کردم، میشنم آخرش گفتن باید مطالعه کنیم. گفتم بالاخره ما طلبه هستیم استدلال میخوایم، همینجوری که نمیشه که. و بعدم عرض کردم این بحث شده و ثابت هم شده، مکتوب هم حتی چاپ هم شده، منتشر هم شده، انگشتاها مال همون شخصی است که دزدی کرده و قطع کردیم. ماله نه معنی این که ملکشه، معنیش اینه که در اختیارش و میتونه استفاده کنه. اون زمان همه فتوا میدادن که میت است و واجب و دفنه، وقتی قطع کردن قطع میت است و واجب دفنه چون این خاصیتی نداشت. ولی امروز میته قابل دفن نیست، امروز تا مدت زمانی زنده است و قابل استفاده است، یعنی میشه پیوند بدن و دستشو برگرده. و بعدم گفتم هیچ دلیلی نداریم برای اینکه
جلوگیری ازش بکنیم که نباید پیوند بکنی. چرا نباید پیوند کنیم؟ همین حرفی که شما میگید، ایشان فرمودن باید بفهمن، باید جامعه بدونن که دستش خرد شده چون دزدی کرده معلوم باشه. اینا چیزایی است که ما میخوایم فلسفه روایت رو بگیم. روایت بیشتر از این نمیگه که زجر قطع چهار تا انگشت رو باید بچشن در برابر، و تو آیم که در آخر آیم دارد که این ذالک نکالهم فی دنیا، اما که حتما باید تا آخر چهار تا انگشتش مقطوع باشد تا آخر. از کجا؟ به چه دلیل؟ دلیل میخواد. همینجوری که نمیشه گفت که دلیل میخواد. دیروز هم بحث کردیم که تکرار نمیکنیم. حالا من منظورم این روایته. این روایت میگه حضرت پیغمبر فرمودن وقتی حالشون خوب شد، جراحتشون افشد بیارشون، بعدم دستور فرمودن برو لباس خوب تنشون کن، لباس تنشون کرده بود مثل آدم های محرم، اووردشون. حالا نصیحت امام رو گوش کنیم، اووردشون که انه هم قومون محرمون، فمثلو بین یدیه، همشون با این لباس جدیدی که پیغمبر تنشون کرده بود همشون برابر حضرت ایستادن. فمثلو بین یدیه، فمثل من یدیه یعنی در برابر حضرت ایستادن، قیامن فاقبل علی الارض ینکسها به اصبعه ملیان، حضرت نگاهشون روی زمین کرده بودن و ظاهر عبارت هم این است که با انگشتشون روی زمین داشتن مثلا حرکتی میکردن. ثم برفع رأسه الیهم، نام همه ایستادن با همون وضعیت با اون سوابق. ثم رفع رأسه الیهم فقال اکشفوا ایدیکم، دستتون رو باز کنید، دستاتون رو باز کنید. اکشفوا ایدیکم، جمعی بودن دیگه، جمع یه گروه دوز بودن که این کار کرده بودن. اکشفوا ایدیکم ثم قال ارفعوا رؤوسکم الی السما، دستاتون رو باز کنید، سرتون هم طرف آسمان بکنید. فقولوا اللهم ان علیا قطعنا، دستاتون رو باز کنید، سرتون رو با آسمان بکنید، بگید علی دست ما رو قطع کرده. ان علیا قطعنا ففعلوا. فقال، بعد از اینکه همه اینا با این وعد با این لباس دست به آسمون بلند کردن و گفتن که ان علیا قطعنا، حضرت فرمودن که اللهم علی کتابک و سنت نبیک، خدایا من این کار که اینا دست اینا رو قطع کردم، علی کتابک و سنت نبیک، آیه رو عمل کردم و روش پیغمبر تو عمل کردم، هم پیغمبر خودشون عمل کردم هم روش عمل کردم. این همین است که حضرت جواد به معتصم گفتن قد اخطأوا از سنه و سنت نبی یک. ثم قال، بعد بهشون فرمود که یا ها اولائه، یعنی ای مثلا جمع کذایی، انتوبتم سلمن برس انتوبتم سلمتم ایدیکم ببینید چجور باید بخونیم که درست معنا بشه. یا ها اولائه ان توبتم، اگر توبه کردید، به خصوص به قرینه اون دوتا روایت که اگر توبه کردید و واقع بود، سلمتم ایدیکم یعنی دستاتون مثلا سالم میکنه شما رو، ایدیکم ان توبتم سلمتم یا سلمتم ایدیکم، اگر توبه کنید دستتون شما رو سالم کرده. و اما و ان لم تتوبوا الحقتم بها، اما اگر توبه نکردید به دستتون ملحق میشید، یعنی دستتون در جهنم رفته دیگه، اون انگشت خط به جهنم رفته، شما هم به جهنم خواهید رفت. ثم قال یا ام قنبر خل سبیلهم و اعت، من قصدم این جمله است، و اعت کل واحدن من هم ما یکفیه الا بلده، خرج سفر هم بهشون بده. اینا از شهرهای مختلف اینا دستگیر شده بودن، معلوم میشه که حکومت دزد هر شهر رو گرفته بود، جمع کرده بود و آورده بودن جمع خدمت حضرت. بعد حضرت فرمودن که بعد از اینکه این نصیحتان هم بهشون کردن، فرمودن که یا غنبر خل سبیلهم و عت آزادشون کن، به هر کدامشون هم هزینه سفر بهشون بده که برن شهرهای خودشون. منتهاش همین که اگه توبه کردید خب سالم شده و دست شما رو سالم کرده، حالا یعنی مثلا دیگه زندگیتون زندگی سالم است اگر واقعا توبه کردید، اگر نه نه. خب به هر حال از این روایات، این باب روایات متعددی داره، 7-8 تا روایت داره، مخصوصا تو روایت هشتمش دوستان کاتی خیلی خوبی داره، خدا آقای نگاه میکنه. عرض کردم که بنابراین هیچ اختلافی نداریم در این که در بین اصحاب الامامیه که در دفعه اول 4 انگشت دست راست از مفصل، اصل مفصل، و در دفعه دوم 4 انگشت پای چپ، و دفعه سوم هم زندان ابد، که اون زندان ابدشو بعد روایات میخونیم. وقت گذشته است ولی 2-3 دقیقه هنوز وقت هست. بنابود سه شنبه ها ما دو سه تا جمله عرض بکنیم. من یه دعایی رو از حضرت صادق سلام الله علیه در 2 هفته قبل خوندم، نمیدونم چرا این دعا من گرفته و نمیتونم از افرادشم، و احتمالات جدیدی برام پیش اومده، میخوام از محضرش مقام استفاده کنم. گفتیم این دعا در قنوت بوده و در حقیقت از وضعیت زمان خودشون حضرت گله میکردن، و حالا اینم که میگم من گرفته، یعنی دلم میخواد خود روشنتر مفاهیم این کلمات رو بفهمم. خب این که خدا همیشه با ماست در آیه شریفه، صریح آیه شریفه بود دیگه، و خدا معکم، دنبالش اینما کنتم داره، و خدا معکم اینما کنتم در خود متن قرآن، و خدا معکم، یا اون آیه معروفی که نحن اقرب الیه من حبل الورید، یا اون آیه که اشاره کردیم که در آخر سوره بقره هست که ذا بلغت الحلقوم و انتم من الذین تنظرون نحن اقرب منکم، یعنی شما دوروبری ها این در حال احتضار هست، شما دوروبری ها کنارش نشسته اید، و نحن اقرب الیه منکم سوره واقعه، در آخر سوره واقعه، و گفتم سوره بله سوره واقعه، در آخر سوره واقعه این داره. بنابراین در قرآن کریم 2-3 جا این آیات هست که خداوند از خود انسان به انسان نزدیکتره، از انسان به انسان نزدیکتره. من بحثای والا تند و کند عرفانیش کار ندارم، من مقصودم این جملات هست که چجوری باید بخونیم. اون دفعه اول که من خوندم همینجور خدمت شما خوندم که حضرت از زمان خودشون گله میکنن، الفزه الفزه الیک یا ذل محاضرت و رغبت، ای خدایی که صاحب محاضره و رغبت هستی، الرغبت و الیک، رغبت به تو هست. بعدم گفتیم رغبه با اله و اینا که توی معناش تر میکنه، و الرغبت و الیک اینجاش خیلی مشکل نداره، یعنی ظهورش معلومه. یا من به المفاخره، ای خدایی که به تو مفاخره هست. این مفاخره بعید نیست اشاره به همون جمله امیرالمومنین سلام الله علیه باشه که حضرت فرمودن که کفابی فخرن ان تکون لی ربا، یا عزن ان تکون لی ربا، و کفابی بله کفابی عزن ان اکون لک عبدا، و کفابی فخرن ان تکون لی ربا. حالا به هر حال مفاخره رخ با خدا میشه، و انت از اینجا هست، و انت اللهم شاهد و حواجس نفوس، تو ای خدا شاهد هستی حواجس نفوس رو. گفتیم حواجس به معنای خاطرات هست، و حجسه یعنی به معنای خطر به باله، یعنی اون چه که در درون انسان به خاطر انسان میگذرد. و اینجا مراسد باید بخونیم یا مراسد بخونیم؟ من به نظرم هر دو میشه خون. حالا شما اگه کمک دارید، الانم نمیخوام کسی جواب به من بده چون وقت نیست، فرصت وقت همه رو نمیخوام بگیرم، میخوام احتمال رو بگم، و بعد اگر کسی کمکی داشت من کمک کنه که روایت بهتر معنا بشه. انت اللهم شاهد و حوادث نفوس، خاطر شاهد خاطرات نفوس هستی، یعنی اون چی که در نفس انسان به اصطلاح خطور میکنه تو شاهدی، شاهده یعنی حاضر، یعنی نزدیک هستی دیگه. و مراسد اگر بخونیم، جمع مرسد، مرسد به معنای در حقیقت محل نگاهبانی یا محل کنترل کردن، مرصد یا جمع مراسد اگر بکنیم، یا مراصد و حرکات القلوب، تو مراصد هستی یعنی رصد کننده هستی حرکات قلوب را اگر مراصد بخونیم، یا شاهد مراصد هستی یعنی اون مراکزی که این آدم خودشو پنهان میکنه، در هر چیزی پنهان میکنه، تو اون پنهان، اون پنهانگاه، اون مرصد، اون مرصد پیش تو آشکاره، یا خودت پنهانگاه ها را در حقیقت در اختیار شاهد در اونها هستی. اگر مراصد بخونیم یه جور معنا میشه، مراصد بخونیم یه جور دیگه معنا میشه، اگر مراصد بخونیم عطف به شاهد میشه، شاهد و مراصد النفوس، یعنی شاهد پناهگاه های حرکات قلوب هستی. یعنی آدم وقتی حرکات قلوب رو به اصطلاح میخواد پنهان بکنه، تو شاهدی، یعنی نمیشه پنهان کرد، و شاهد و مراصد القلوب. یا مراصد هستی یعنی خودت رصد کننده هستی، و مطالع و سرات سرائر، اینجا هم میشه مطالع گفت و میشه مطالع گفت. مطلع یعنی اون محلی که طلوع میکنه و سرچشمه به اصطلاح چیز هست، سر درونی انسان هست. یا مطالع یعنی تو اونجا بالا سر او حاضر هستی، و طلع علیه یعنی بالا سرش حاضر شد، یعنی خدایا تو بالا سر اون پنهانی پنهانها و اسرار هستی، یعنی هیچ چیز تو پنهان نیست. من غیر تکلف و تعصف، برای تو هیچ تکلف و تعصفی هم ندارد در این که شاهد حوادث نفوس هستی، مراصد یا مراصد حرکات نفوس رو باز شاهد هستی، یا خودت مراصد هستی، و مطالع سرات سرار هستی، یا مطلعها رو مثلا داری. من غیر تکلف منافوس وقت ترا اللهم ما لیس عنک بمنتهی، خدایا اون چیزی که از تو پوشیده نیست تو میبینی، اون چیزی که پوشیده نیست تو میبینی. ولیکن تا اینجاش هم تقریبا خونده بودیم، این کمی هم معنا کرده بودیم. ولیکن حلمک امنه یا امن اهله علیه جرعتن و تمردن و اطوبن و انادن، حلم تو موجب شده است که دیگران بتوانند بر تو تجربی بکنن و جرعت بکنن، تمرد بکنن، اطوب داشته باشن، اناد داشته باشن. و چند تا جمله دیگه که اگر فرصت شد در جلسه بعد ممکنه کمی صحبت بکنیم. این مطالعه و مطالعه رو و یا مراصد و مراصد رو کدوم معنا بهتر هست، هر کدوم آقایون فکر کردن چیز جدیدی داشتن، بگید ما استفاده بکنیم. و صلی الله علیه و آله.